بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، از این مقدمه‌ای که در صفحه 95 گرفتن که هر یک از حواس برای ادراکی در این نشأه آفریده شدن، حالا اگر حرفای بالاتری هم پیش میاد که در فوق این نشأه میشود از راه هر یک از حواس خمسه ظاهری و باطنی بشود که ادراک حواس دیگر را هم انجام داد، مثلا با بصیره هم دید و هم شنید و هم چشید و هم بو نمود و هم لمس کرد، اونها دیگه مطابق با اون عالم هست. فعلا در این عالم، در این نشأه می فرمایید که هر یک از حواس پنجگانه ظاهری برای ادراک خاصی در کارند. حالا فرمایش اینه که هر یک از این مدرک ها و حواس از کار بیفته، انسان از علمی را که باید از راه اون حس به دست بیاورد محروم میشه، که در عبارتم آمده که از جناب ارسطو نقل کردن، فرمود من فقد حسن فقد علما. کسی که یک حسی را فاقد بشه، از دست بده، علمی را که باید از راه اون حس به دست بیاورد ادراک کند، میبینید که فاقد میشه و به دست نمیاره. حالا این مقدمه رو که مطرح فرمودن، میخواییم وارد در بحث ادراکات و تجرد علم وارد بحث بشیم. عبارت رو عنایت بفرمایید. مقصودم این است که یک سلسله از علوم ما را حد و اندازه نیست و این پهلو و اون پهلو و ندارد و قابل تجزیه و تقسیم نیست. مثلا در نظر بگیرید که معنا و مفهوم محبت و یا وجود مطلق و یا نور مطلق و دیگر معانی کلیه را ادراک کرده ایم. تصدیق می فرمایید که اگر درختی را تصور کنیم، صحیح است که در عالم تصور و ادراک خودمون بگوییم که اون طرف درخت تصور شده ما و این طرفش و سرش و تنش و ریشه اش و اون شاخه جانب راستش و اون شاخه جانب چپش، آیا همین تجزیه و تقسیم را درباره مفهوم محبت هم می توانیم اعمال کنیم، یا محبت مطلق دور از این گونه تجزیه است؟ البته تصدیق دارید و مسلم همه هست که معانی کلیه مطلقه را طول و عرض و عمق نیست و سبکی و سنگینی بر آنها عارض نمی شود. یعنی صحیح نیست که کسی بگوید من محبتی ادراک کردم که طول اون چند متر و عرض و عمق اون چند متر و یا وزن اون چند من و چند سیر است، اونچنان که هر یک از اینها را درباره درختی و سنگی و مانند اونها میتوان گفت، بلکه درباره تن انسان هم صادق است که به طول و عرض و عمق و وزن اندازه گرفته شود که فلانی قد او چقدر است و وزن او چقدر. اما درباره معانی کلیه مطلقه این امور صادق نیست، پس باید جنس اونها غیر از جنس اینها باشد، یعنی معانی کلیه‌ای که ادراک می‌کنیم از سنخ موجوداتی که به حد و اندازه درآیند، یعنی اونها رو ابعاد و اوزان باشد نیست. این عبارتی که الان خوندیم که الحمدلله اغلاقم نداره، خیلی مطلب روشنه، تصدیق می‌فرمایید که الان می‌خواهیم زمینه بگیریم از راه تجرد مفاهیم و مدرکات علمی ما آماده بشویم و مقدمه قبلی رو با او هماهنگ کنیم که اگر علم امری مجرد شد باید بین علم و ظرف علم سنخیت باشه. سنخیت بین علم و ظرف علم این را حکم می فرماید که پس باید وعاء علم هم مجرد باشه که نفس ناطقه باشه. قبلا این یک مقدمه رو گذراندیم که ما دو گونه قضا داریم، یکی قضای مادی و یکی قضای علمی، و هر یک را هم ظرفی خاص نیازه. این مقدمه رو گذراندیم، ولی حالا میخواییم به دنبال این مقدمه دوم بریم که آیا علم مجرد هست یا مادی است. الان از راه مفاهیم کلی مرسل داریم تجرد علم را اثبات میکنیم، کاری است که مرحوم جناب صدر المتعلهین قدس سره در اسفار فرمودن و حالا به عرضتون میرسونیم. مثالی که الان در اینجا پیاده فرمودن یک مثال در مورد درخت، ولذا ما در آدرستهی هایمون اونجاهایی که پای اشکال و صور هست میبینیم که حرف از جوانب و حرف از جهت و حرف از طول و عرض و عمق و حرف از وزن و حجم و رنگ و امثال این حرفا داریم. به کسی آدرس میدیم، اونجا که رفتید اون جاده سمت چپ کذا، سمت راستش کذا، مستقیمش اینطور، عرض اون جاده این مقدار، و هر چرا که الان به صورت ظاهری ادراکش میکنیم، حالا یا با چشم به خصوص در وادی چشم، یا با گوش میشنویم، میتونیم برای همه اینها یک نحوه جهات مادی رو در نظر بگیریم که در مقام آدرس دادنمون به اون جهات مادی اشاره کنیم. اون چرا که با چشم دیدیم میتونیم در مقام آدرس به رنگ او، به قد او، به حجم او، به وزن او میتونیم گزارش بدیم. اون درختی که در فلون جا داشت، قسمت مثلا راست جاده قدش کذا بود و رنگش اینچنین، مثلا میوهش اونچنان، اینا همه رو میبینید که میشه به صورت مادی آدرس بدیم. حالا این بحث البته الان به این اندازه است آقا مطلب رو گذروندن، فقط و فقط میخواییم در این مطلب، در این مثال درخت بگیم که مسئله تجزیه در او راه داره، تقسیم در اون مطرح هست، و جهات هم میتونیم در این درخت مطرح بکنیم. صورت یه درختی را در قوه خیال خودمون ادراک کردیم از راه دیدن چشم، اون وقت اون چرا که از این درخت خارجی به واسطه قوه باصره در قوه خیالمون ادراک کردیم، میتونیم راجع به این صور مدرکه‌مون او رو در تجزیه و در تقسیم و در جهات گوناگون قرار بدیم. منتها این بحث البته نیاز هست که آیا صورت علمیه‌ای که ما از این درخت از راه قوه باصره مثلا در قوه خیالمون تصویر میکنیم که این صورت علمیه تصویر شده درخت را در قوه خیال تعبیر میکنیم به صورت برزخی مثالی یا صورت خیالیه، آیا تمام اون خصوصیاتی را که درخت موجود متحقق در خارج از ذهن ما دارا هست ایشون هم به همون وزانه؟ مسئله تجزیه که میبینیم در ذهن راه میدیم، اون درخت رو تصور میکنیم، درخت در خارج رو، و برای او وضع قائل میشیم، خودمون را نسبت به این درخت موازی قرار میدیم در مقام صورت خیالیه، بعد میگیم این درختی که سمت راست ما واقع شده است، یا وقتی از این راه مستقیم میرسی به اونجا درختی که سمت چپ شما واقع شده. الان بین خود شخص و بین اون درخت در خارج وضع و محاذاتی که مطرح هست، همین وضع و محاذات را در مقام تصویر صورت خیالیه هم تبیین میکنیم. تجزیهش هم مطرح هست، اون درختی که سمت چپش اینچنین، سمت راستش اونچنان، قدش اینچنین، رنگش فلانه، مثلا به همین تعبیرات گوناگونی که مطرحه. اما این بحث رو میبینیم راجب مفهوم نیست، راجب مفهوم. شما مفهوم و معنای محبت را به نحو اطلاق در نظر بگیرید. حالا خود مفهوم را هم باز هم گاهی به صورت جزئی در نظر میگیریم، مثل این که فرض نگاه میکنیم به این حیوان، به اون حیوان، بعد میبینیم که این حیوان این بره را پذیرفته، این گوسفند این بره را بهش نزدیک شده، علاقمندی نشون میده، ما از این برخورد استدعا، یعنی انتزاع میکنیم که پس این حیوان مادر این بره است و به او محبت داره، میشه محبت جزئیه، محبت جزئیه این حیوان به فرزندش، محبت جزئی این شخص خاص با این شخص خاص، یا دشمنی بین این شخص و این شخص کذا، این می شود مفهوم جزئیه. اما الان محور بحث رو در مقام تجرد استاقا بردن روی معنا و مفهوم محبت به صورت اطلاق، نه محبت چیز خاص با چیز خاص، محبت جزئی، نه محبت به صورت کلی. این تأکیدی که دارم عرض میکنم برای اینکه جایگاه بحث معانی کلی مرسل را باید در فلسفه دقت کرد که خیلی نکته حساسیه. یا مفهوم وجود را به نحو مطلق و اطلاق در نظر بگیریم، نه وجود این شخص خاص، وجود این درخت، وجود آفتاب مثلا، وجود خاک فقط، نه وجود به ماهو وجود هستی، این معنا را ما در نظر بگیریم. حالا میخواد این معنا و مفهوم در خارج مصداق هم داشته باشه، مثل این که وجود در خارج مصداق داره، این همه هستن وجود، و یا محبت در خارج مصداق هم داره، محبت این همه افراد بشر با یکدیگر، علاقه و محبت این همه حیوانات با هم نوعشون، هم جنسشون، خانوادهشون، فرزندشون، و حتی تا این را هم سیطره میدیم، محبت رو در نباتات هم پیاده میکنیم، میفرمایید محبت این درخت به برگش، به شاخه‌هایش، به میوه‌اش، به هسته‌هایی که عصاره این درخت است، تا اونجا هم میریم. محبت در خارج مصداق داره، اما معنای کلی محبت من حیث و هوه رو در نظر بگیرید که میخوایم یک طوری این معنا را این رو در مقام ذهن حاضرش کنیم که این مفهوم کلی را به هیچ یکی از اشیاء در خارج اسناد ندیم، معنای دوستی، این مفهوم کلی رو، یا معنای وجود، مفهوم وجود به صورت کلی، یا به تعبیر دیگر معنای نور به ماه و نور را. حالا کاری نداریم این نور در خارج نور آفتاب هست، نور ماه هست، نور ستارگان هست، نور یه لامپ، نور یه کرمک شب چراغ، نور لامپ هست، هر کاری به این شخص نور واحد در خارج نداریم، چون اون میشود نور جزئی در خارج، میشود وجود خارجی. ما الان در اینجا روی مفهوم میخوایم حرف بزنیم، لذا بحث را آقا فرمودن که مقصودم این است که یک سلسله از علوم ما را حد و اندازه نیست، اصلا در او خلق و خلقت در نظر نگیرید در این مفهوم کلی. اگر آوردیم گفتیم مفهوم محبت، اما محبت این شخص با این شخص، این محبت حد داره، محدود است، این محبت اندازه داره، اندازش اینه که به این دوتا شخص مرتبط، یا نسبت به این شخص به ذات خودش ارتباط داره. به هر حال یک نوعی در محبت جزئی طرفین ما ترسیم میکنیم، حالا یا طرفین واقعا به وحدت عددی مثل این شخص با اون شخص، یا طرفینی که در مقام ذهن ما تجزیهش میکنیم، میگیم دوستی این شخص نسبت به ذات خودش، نسبت به صفات خودش. این نخیر، این الان محبت جزئی است، این محبت رها شده نیست، محبت در مقام اطلاق نیست، ولذا این محبت رو حد اندازه است. نخیر، ما علومی رو میخوایم، یعنی علمی رو میخوایم در نظر بگیریم که این علم هیچ حد و هیچ اندازه معین نداشته باشه و قابل تجزیه و پهلو و این پهلو و اون پهلو، این جهت و اون جهت در اون مطرح نباشه. همینی که فرمودن مثلا در نظر بگیرید که معنا و مفهوم محبت و یا وجود مطلق و نور مطلق، که الان این کلمه مطلق به این معنا که شما مفهوم وجود را بدون هیچ قیدی در نظر بگیرید، مفهوم نور را بدون هیچ قیدی. نور یعنی چه؟ نور یعنی حقیقتی که خودش روشن است و روشن کننده هم هست. حالا شما اگه بفرمایید آقا مرادتون از این حقیقت یعنی مثل آفتاب باشه، یا مثل نور ماه باشه، یا نور لامپ باشه، هر نوری که هست، نخیر، ما میگیم کاری به نور خاص نداریم که به این شی یا به اون شی تعلق داشته باشه، هیچ قیدی بهش نزنید، او رو در مقام اطلاق و صراح مطلق و بی قیدی تام ملاحظه بفرمایید. یا همینجور به دیگر معانی کلیه را ادراک میکنیم. حالا الان انشاءالله چون آینده در پیش داریم و میرسیم در درس 50-49 اونجا هم این بحث درس 49 این بحث کلی پیش میاد که انشاءالله 4 قسم کلی را در درس 49 میخونیم، به نام کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی و کلی سعی فلسفی. الان اینجا شما لطف بفرمایید منظور از این معنای کلی را همون کلی عقلی میگیریم که انشاءالله در درس 49 مفصولاً بحثش رو تقدیم میکنیم و حرف پیش میاد که خیلی لفظ کلی را فهمیدن با اقسام چارگانش شما را در مباحث فلسفی بسیار کمک میکنه در فهم مطالب و حقایق. حالا اینجا مفهوم کلی محبت را ما ادراک میکنیم، میبینیم در این معنای کلی محبت هیچ گونه حد و اندازه نیست، تجزیه مطرح نیست، نمیتونیم بگیم سبک یا سنگینه. بازم توجه داشته باشید، یه وقتی انسان در مقام عمل به یک کسی علاقمنده، مثلا سبک باله، میبینه که خیلی نسبت به او رغبت داره. نخه این محبت الان محبت به وجود خارجی در جان شماست، این صفتی از صفات شماست، این حالتی از حالات شماست، این حال در نفس ناطقه شما یا در این حال در هر حیوانی، این وصف ذاتی اون حیوان است، موجود هست به وجود خارجیه خود اون شخص. این نخیر، این سبک سنگین دار نسبت به یکی علاقش بیشتره کمتره، این نه، اینها توش بحث زیاد و کم مطرح میشه، حد و اندازه مطرح میشه، یه مقداری میشه حالت تقسیم در او یا تجزیه درست کرد که فلانی به فلانی محبت داره، محبتش کم شده، نه محبتش به دلایلی بیشتر شده، اصلا محبت به اندازه بیشتر شده که به همدیگر عشق می‌ورزن. این محبت رو نمیگه، این محبت یک حالتیست نفسانی، یک وصفیست متحقق در جان این شخص و این وصف امر وجودیست عین ذات این شخص. اگر زودگذر باشه حاله، اگر ملکه، اگر راسخ در نفس او شده باشد ملکه است، مقام است، اینو نمیگه، این الان حرف نیست، این محبت عینی وجودی در شخصه. این به یک تعبیری ادراک هست اما به یک تعبیری ادراک نیست، وصف حالیه نفس. نخیر، مفهوم و معنای محبت را شما در نظر بگیرید. الان ما در مقام تجرد میخواییم به این بخش، چون تأکیدی که این همه الان دارم میکنم با اینکه مثال خیلی ساده هست، برای اینکه بزرگترین ادلهی که دلیلی که بر تجرد نفس ناطقه اقامه میشود، بزرگترین دلیلش همون دلیل تجرد علمه و مهمترین بحث تجرد علم روی مفهوم کلی مرسل پیاده میشه. ولذا اگر این یک گردنه رو با دقت طی نکنیم، بحث تجرد نفس از راه علم با گذر از این گردنه میسور خواهد بود. ولذا تأکیدم روی این مطلب هست که پس ما کاری در این برهان و در این دلیل به محبت جزئی شخصی با شخصی نداریم، به وصف موجود محبت و دوستی در این شخص خاص که در جان او متحقق هست، به این محبت جزئیه متحقق وصف هم در این برهان کاری نداریم. ما راجع به مفهوم محبت رو که در ذهنمون تصور میکنیم اون معنا رو میخواهیم که آیا ما معنای محبت و دوستی را میفهمیم یا نه. با فرض این که شاید بگیم اصلا در روی کره زمین شخصی نباشه که با شخصی دوست باشه، با این فرض حیوانی پیدا نکنیم که با یه حیوان دیگری دوستی داشته باشه، کاری نداریم، یا حتی کاری به این نداریم که شخص خودم هم که میخوام مفهوم محبت را تصور کنم آیا خودم هم خودم رو دوست دارم یا ندارم، حتی به این دوستی هم کار نداریم که میخواییم او را از مطلق قیود آزاد آزاد کنیم به صورت یک مفهوم و معنایی که به هیچ قیدی مقید نباشه، به هیچ حدی محدود نشه که قابل تجزیه بشه. چون برای اینکه به محض اینکه به حد مقید شده میشه یک نحوه آدم در او تصور تجزیه و تقسیم و امثال اینها رو بکنه، زیادی و کم رو مطرح بکنه. خب حالا از جنابالی بپرسم این که آیا معنای کلی محبت بیشتر و کم داره؟ کم و زیادی درش راه داره؟ آخه میتونیم بگیم که مفهوم کلی محبت کم یا زیاده؟ خب معنا نداره، کم یا زیاد معنا نداره. آیا مفهوم کلی محبت قابل تقسیم هست؟ میتونیم بگیم آقا مفهوم کلی محبت را شما تقسیم کنید به دو نصف یا به چهار قسم یا به مثلا بیش از دو قسم، به هر حال هر اندازه که قابل تجزیه است، معنا نداره اصلا. آیا مفهوم کلی محبت را میشود برای او این جانب اون جانب، این زمان اون زمان، امروز فردا امسال 100 سال قبل 500 سال بعد اصلا معنا نداره راه پیدا کنه، چون ما محبت را اون مفهوم کلی را در مقام تصور به هیچ قیدی مقیدش نکردیم، نه به قید زمان نه به قید مکان. مثل این که در ریاضیات اینه که مثلا آیو میفرما شما در مقدمات مسائل فلسفیتون سعی کنید ریاضیات هم بخونید، و یا اونایی که اول رشته های ریاضی رو با دقت درس میخونن بعد وارد مسائل علمی فلسفی عرفانی اینها میشوند، ذهنشون مستقیم تر بار میاد، راحت تر میتونن مسائل علمی رو ادراک بفرماین، برای اینکه همش در اونجاها کلیات مفاهیم مرسل هست. دو تا دو تا چهار تاست، این مفهوم دو ضرب در دو میشود چهار، این یک مفهوم کلی مرسله. حالا کاری نداریم به اینکه آیا تشکیک بکنیم به اینکه این دو تا دو تا چهار تا اصلا چرا با دو تا دو تا چهار تا باشه، کی گفته؟ آیا به جعل اعتباری برمیگرده که شخصی در اولین بار چون جعل کرده دو دو تا چهار چهار بشه و چهار تا دو تا هم مثلا هشت بشه، هشت دو شونزده بشه مثلا، یا اینکه نخیر این یک امر نفس الامری هم داره، یعنی یک واقعیت تکوینی هم داره، نه فقط یک صرف جعل اعتباری باشه. اون بحث دیگر، الان اونو من کار ندارم چون این تشکیک هم شده در مباحث علمی که فرض چهار قابل تقسیم هست به عدد متساوی، پنج قابل تقسیم به عددی که مثلا مفنیش باشه نیست، مگر اینکه تقسیم برای یک بخوایم بکنیم که اونم یک به تعبیر فلسفه عدد نیست. خب حالا اینها یا واقعیت داره، نفس الامری داره، یا فقط یک جعل اعتباری است، یا اگر مثل اقلیدوسی آمده یه سری مسائلی رو تحت عنوان مثلثات در سطح مستوی بر مبنای یک سری اصولی قرار داده و این اصول را دیگه معروف شده چون از شخصی ایشون آمده شده اصول اقلیدوس، آیا این فقط یک امر اعتباری مثلا جعلی است که اقلیدوس چون اعتبار کرده است ما بر مبنای این اعتبار پیش می رویم که امر واقعی نفس الامری نباشه؟ اگر میگیم مثلث باید دارای سه ضلع باشه، این برای این است که در ابتدا کسی این رو جعل کرده و اعتبار کرده است، و یا اینکه از امر اعتبار اگر در بیاییم مطابق با متن نظام تکوین وجود پیاده شده. اینها دیگه بحث جداگانه که انشالله در این گونه مسائل باید اون بحث رساله نفس الامر است آقا رو دنبال کرد که خیلی سنگینه، و اگر تشکیکاتی در این رابطه از این طرف اون طرف بشنوید یا به ذهن خودتون هم بیاد که طبیعی است برای انسان پیش میاد، باید به بحث نفس الامریت درست دقت کرد، که البته بحث نفس الامر هم دیدم در این سالیان اخیر بین بعضی از آقایان مطرح شده، اما خیلی بحث به صورت سطحی و ابتدایی مطرح شد در مشاجرات علمی که اخیراً در بعضی از جاهای مراکز علمی هم درون کشور هم بیرون کشور پیش آمده، اما خیلی سطحی. اون رساله شریف نفس الامر که گویا عین 34 عیون مسائل نفس و شرح عیون مسائل نفس به نام شرح العیون مطرح شده که برای نفس الامر در حدود 15 معنا شده یا گویا بیشتر، اما حداقل 15 معنا که هر یکی از اون معانی رو باید خیلی با دقت و با تأنی پیش رفت. حالا عرضم اینه که مسائل ریاضیات به خصوص یا مسائل هندسه، حالا ریاضیات به نحوه عمومش چه میخواد حسابش باشه یا هندسش باشه یا موسیقیش باشه و یا هیئتش باشه، همه اینها که جزء شعبه های اصلی ریاضیات و شعبه های دیگر ازشون منشعب میشه که خیلی فراوان، اینها نوعاً توی معانی کلی مرسل دور میزنن، که خیلی ذهن در اونجا مستقیم بار میاد. چون در هیچ یکی از اونجاها حد نخوره، مگر اینکه انسان بخواد او را حد کنه، بگه که زوایای سگانه مثلث مساویست با 180 درجه در سطح مستوی، مثل این مثلثی که ما روی پایتخت کشیدیم. و این میگه این دیگه میشه مثلث موقعی 180 درجه و در سطح مستدیر، لعل به این که از 180 درجه هم بیشترم بشه. این به نحو اطلاق، حالا ما کار نداریم به این که این مثلث خاص باشه یا اون مثلث خاص، محدود به حدش نکنیم. این آیا درش تجزیه راه داره، تقسیم راه داره؟ میبینی هیچ تجزیه تقسیم راه نداره. ما الان این معنای کلی رو میخواییم دنبال بگیریم. ولذا فرمود یک سلسله از علوم ما را حد و اندازه نیست. البته بعضی از علوم و ادراکات ما را حد و اندازه هست. حالا در اونجایی هم که حد و اندازه هستم با جداگانه بحث بشه، که انشالله در مباحث بعدی بحث تجرد برزخی نفس که پیش میاد راجع به اینها بحث میشه انشالله. خب پس حالا نگاه میفرمایید که راجع به مفهوم کلی مرسل نه تجزیه را مطرح است، نه طول و عرض و عمق مطرحه، نه قد و اندازه در او راه داره، نه سبکی و سنگینی، نرمی و سفتی. اصلا تمام اون چرا که شما در مسائل اعراض فلسفی خوندید و میخونیم میبینید در اینجا راه نداره. نه کم راه داره، نه کیف راه داره، نه وضع راه داره، نه اضافه راه داره. مفهوم کلی مرسل به نحو اطلاق، حتی در این که من این معنای کلی مرسل رو میخوام ادراک بکنم، حتی این رو به خودتون هم مقید نفرمایید. چون بخواید او رو به خودتون هم مقید بکنید، اون به زاویه دیگر نگاه کردنه، که منتها یه بحثی رو انشاءالله باید به عنوان بحث منطقی بگذرونیم، بعد این مطلب رو برزتون برسونیم. اون بحث منطقی اینه که اگر ما این مفهوم کلی محبت را به حمل اولی نگاه بکنیم، معنای کلی مرسله. اگر به حمل شایع ثنایی نگاه بکنیم، معنای جزئی است، بلکه یک وصفی است از وصفهای ما، از اوصاف ما، و یک حالی است از حالات نفس ما، یک نحوه دانایی و دارایی است مربوط به نفس ماست، که فرض من تا الان این معنا رو نمی دانستم و از الان این معنا رو دانا شدم. وقت بعد می شود گفت که شما این مفهوم کلی مرسل رو چند روزی که یاد گرفتید، چند روزی که تصورش کردید، میشه او را به زمان، به مکان، به قید در آورد. اما این به دید حمل شایع ثنایی نگاه کردنه، نه به حمل اولی ذاتی. منتها این یک مقدمه رو شما از ما طلب دارید که اصلا حمل شایع ثنایی و حمل اولی ذاتی یعنی چه؟ این انشاءالله باید برزتون برسونیم، بعد این جنبه رو دقت کنیم. فعلا الان به ذهن مبارکتون همین اندازه رو داشته باشی که ما مفهوم کلی محبت را ادراک میکنیم و این مفهوم کلی محبت را به دید حمل اولی ذاتیش نگاه میکنیم، نه به دید حمل شایع ثنایی کتابشی امر جزئی و مقید. ولذا به اون دید نگاهش بکنیم، این مفهوم کلی محبت نه قیدی به هیچ یکی از خارج ما خورده، نه حتی مقید به خود ما میشه، نه در او زمان راه داره، نه مکان راه داره، نه تجزیه راه داره، نه سنگینی و سبکی راه داره، نه به تعبیر آیون فلاسفه کم، کیف، اضافه، مثلا عین، وضع، متا، جده، اینا هیچ کدوم در او راه نداره. وضع بردار نیست. بگیم که این مفهوم کلی در کجای ما قرار گرفته است، این معنا نداره. در سمت چپ مغز ما، در سمت راست مغز ما، مثلا کدوم پهلوه، چند کیلوه، چقدر وزن داره، رنگش به چه صورته، شل یا سفته، نرمه یا رخوست، ترش است یا شیرینه. هر یکی از این انواع اعراض رو بخواید در نظر بگیرید، در او راه نداره. فقط یه بحث میمونه که آیه جوهر است، یعنی اون بحث رو الان باید رها کرد، اون در سر جای خودش با تر بشه. این مفهوم کلی روی این جهت. حالا در آخر میخواییم اینطوری نتیجه بگیریم که باید، پس باید جنس اونها غیر از جنس اینها باشه، غیر از جنس اینهایی باشه که توشون طول، عرض، عمق، وزن، حجم، رنگ، کم، کیف، امثال اینها راه پیدا میکنه. تو مفهوم کلی هیچیک از این حرفا راه پیدا نمیکنه. یعنی معانی کلیهی که ادراک میکنیم از سنخ موجوداتی که به حد اندازه درآیند، یعنی اونها را ابعاد و اوزان باشد نیست. حالا این یک نحوه بحث در معانی کلی. باز میبینیم که بدن به فربه و لاغر شدن وزن آن مثلا زیاد و کم میشود. آیا انسانی که علم میآموزد به فرا گرفتن علم زیادتی در وزن او پیدا میشود؟ اگر علم یک امری فقط صرفا مادی باشه، همون طوری که بدن غذا میگیره چاق و لاغر میشه، آیا با گرفتن علم هم چاق و لاغر میشه؟ از جنبه بدنی رو عرض میکنیم که اگر بخواد از جنس ماده باشه. حالا انسان در مقام نفسش عالم هست، در او در علم شدت و ضعف را داره، اون شدت و ضعف در مقام تجرده نه در مقام مادی. بدیهی است که این چنین نیست. خلاصه معانی کلیه مانند این موجوداتی که ابعاد و اوزان دارند نیست، و فکر میکنم این مطلب نیاز به اقامه دلیل و برهان ندارد. حال با بیان مثال به مقصود نزدیک میشویم، و آن این که یک عدد سیب شیرین را در نظر بگیرید. آیا نه این است که شیرینی سیب را اگر بخواهیم تقسیم کنیم باید با تقسیم کردن خود سیب باشد، وگرنه تقسیم شیرینی آن با قطع نظر از تقسیم سیب معنا ندارد، و می دانیم که این شیرینی عارض بر پیکر سیب است و در تار و پود پیکرش دویده است. غرضم از مثال نام برده این است که هر یک از ما یک سلسله معانی و مفاهیم و علوم کلی مرسل و مطلق را ادراک می کند و به وجدان خود می یابد که معنایی کلی برایش حاصل نبود و در فهم آن دسترسی نداشت، و پس از آن به پرسیدن و فکر کردن و خوندن و یا از جهات دیگر آن را دریافت و می داند که آن را دارد، و فراموش نشود که سخن هم در معنا و مفهوم مطلق و کلی است که قابل تجزیه و تقسیم پذیر نیست. خب حال میپرسیم که ظرف حصول این معنی مرسل چگونه ظرفی است؟ اون بحثی رو که در درس 34 33 گفتیم باید بین قضا و مقتضی سنخیت باشه، حالا با داشتن اون اصل میاییم به طرف این بحث. پس معنای کلی مرسل را میبینیم هیچ تجزیه توش نیست. این سه تا قید رو دقت کنید: کلی، مرسل، مطلق. اینها رو توجه داشته باشید که به هیچ جا مقید نشه. اون وقت ظرف این علمی که الان برای این شخص حاصل شده است چیه؟ آیا مغز اوست؟ آیا جسم اوست؟ در مرتبه بدنه؟ یا فوق این حرف هاست؟ البته یه فرمایشی را مرحوم جناب آخون صدر متعلهین داره که در جلد هشتم اسفار، از این اسفار نه جلدی جلد هشتم که با تعلیقات مرحوم حاجی سبزواری و بعضی از بزرگان دیگر علامه طباطبایی این آقایون چاپ شده، آدرس نوشتم جلد هشت صفحه 290 که ایشون می‌فرماید که معانی، ادراک معانی و کلیات مرسل از بهترین دلیل اثبات تجرد نفس، از بهترین دلیل اثبات تجرد نفس. اون وقت اونجا ایشون یه بحثی رو داره که ادراک معانی کلی مرسل فقط برای اشخاصی که به سرحد عقل رسیده اند راه داره. اگر کسی به مرحله ادراک عقلی راه پیدا نکرده است، ایشون قدرت ادراک معانی کلی مرسل رو نداره. بعد ایشون یه فرمایشی داره که حرف جناب آخوند صدر متعلهین، می فرماید که روی همین اساس اکثری مردم به سرحد ادراک معانی کلی مرسل نمی رسن، بلکه به تعبیر ایشون به سرحد خیال منتشر می رسن. این لفظ خیال المنتشر، لفظ مرحوم جناب صدر متعلهین در همین آدرسی که عرض کردم جلد هشتم اسفار، و در حاشیه نوشتم که در صفحه 264 نظر خاص مرحوم آخون. این به همین نکته‌ای که عرض می‌کنم توجه داره. حالا گرچه کتاب را اینجا نداشتم که بیارم از نزدیک عبارت را خدمتتون تقدیم کنم، ایشون می‌فرماد به این که ادراک معنای کلی خیلی کار مشکلی است، برای اینکه الان تا انسان بگوید محبت یا در جا در ذهن او محبت خودش با کسانی رو که داره به ذهنش میاد، یا محبت هر کسی رو که تا الان با دیگری اظهار میکرد اونها رو به ذهن میاره، یا محبت حیوانات رو مثلا به ذهن میاره، بالاخره این محبت رو به یه جایی قیدش میزنه. ولذا بخواهی برای ما یه وقتی در بیان مطلب به صورت کلی کلی حرف زده بشه، گاهی یک ساعت حرف زده بشه آدم هیچی نمی‌فهم، اما وقتی میاد در قالب یک مثال که پیاده میشه در جا میشه هم میگه ها فهمیدیم. چرا؟ سرش اینه که اگر کسانی به سرحد مقام عقل رسیده باشن، اینها نیاز به مثال ندارن. ولذا در قرآن چرا این همه حرف آمده؟ خود قرآن و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. عالمان حقیقی کسانی هستند که معانی کلی مرسل را در موطن اصلیش که جناب عقل باشد مییابند، یک، و معانی کلی مرسل را در موطن مثال هم که تنزل یافته هست مییابند، دو. اما اونایی که به سرحد تعقل عقلانی و قوه عاقله نرسیدن، هم باید معانی کلی مرسل را از اون موطن عقلش تنزل بدن تا بفهمن، و هم اگر براشون مثالی زدید از مثال به طرف عقلش نمی روند، در همین مرتبه مثالش وای میستن. ولذا این یک گیریست و یک مشکلیست بین فلاسفه و بین اون کسانی که مخالف فلسفن. وقتی فیلسوف میاد راجع به آیاتی که در قرآن میخواد حرف بزنه در مورد قیامت، فیلسوف میگوید این تلکل امثال نظره به حال ناس است، اما اگر میخوای اهل تعقل باشی برو بالاتر. اونایی که به ظواهر قرآن قعود میکنن، اینها اولا مسائل سنگین عقلی رو آوردن تنزل دادن، فقط در قالب ماده و مثال میبینن، و ثانیا در مرتبه مثال توقف کردن، بالا نمیروند. یه گیر سنگینی است. ولذا مرحوم آخون میفرماید که ما در پی مسائل علمی با کودکان عقل روبرو شدیم، ولذا خیلی گرفتار شدیم، چون اونایی که عقلشون هنوز عقل کودکانه هست، عقل کودک همیشه میخواد قالب مثال رو پیدا کنه. ولذا تا بفرمایی خدا به شما میگه که خدا مثلا چیجوری، امروز صبح سوالی داشتم از بعضی از عزیزان که خدا مثلا چیجوری نردبون گذاشته تونست اون بالا آسمون رو بسازه، درسته؟ ای چرا؟ این درسته که میخواهد ادراک یک حقیقت عقلانی رو بفرماید، اما چون کودک است مجبور است اون حقیقت کلیه مرسل را در موطن مثال پیدا کنه. اولا اون حقیقت کلی را تنزل میدهد، در قالب مثال پیاده میکند، و ثانیا در همین موطن مثال توقف میکند، بالا نمیرود. این که این خیلی کار مشکلی است، اصلا از اون گردنهایی است در علم وجود داره. و چندین بار از بنده سوال شده که به چه دلیل مثلا این هم آقایون بعضی از حتی علما چرا با فلاسفه مخالفت دارن، چرا با عرفا مخالفت دارن؟ اولا جوابش اینه که کار عرفا کار چشیدن هست، و تو چه دانی زبان مرغان را که شبی ندیدی سلیمان. اینایی که اعتراض میکنن بر عرفا، راهش اینه که خودشون تن به کار بدن، دست به دست یک حقیقت داری بدن، بعد اون آقا بالاشون بکشه یه چند تا شکار بکنن، شکارچی هم بشون، بعد حالا خودشون تصدیق میکنن. چون مسائل عرفانی طوریست انسان تا شکارش نکند شاید نفوس سلیمه قبول بکنن، قبول میکنن، دوست دارن، اما چون شکار نکردن نچشیدن، از یک اضطراب قلبی برخوردارن. این اضطراب قلبی امریست طبیعی، این خلاف نیست. چرا؟ برای اینکه تا نچشیده اون ادراک چشیدنش حاصل نشده، ولذا بر اساس چشیدن مضطربه، اما بر اساس فهمیدن و قلب سلیمی که داره قبول میکنه. مخالفت با فلسفه دلیلش، یکی از ادله مهمش همین بحثی است که الان برسوندم، که فیلسوف دوست داره که شخص در موطن تعقل ادراک کند واقعیت را، در مقام تعقل و عقل. در مقام عقل اصلا مثال نیست، شکل نیست، اندازه نیست، حد نیست، رنگ نیست، حجم نیست، طول و عرض و عمق نیست، وضع و اضافه نیست، محاذات نیست. ولذا وقتی بهش بگه شما بیا اون قیامت عقلیه را، اون قیامت عقلانی را ادراک بفرما، ببینم تو میخوای به بهشت بروی، لذت یا لذت حسی است، یا لذت خیالی است، یا لذت عقلی است. لذت حسیه اگر حس باطنی بگیرید مربوط به عالم مثال میشه، اگر حس ظاهری بگیری مربوط به عالم طبیعت میشه. لذت حسی به این معنای طبیعی در عالم قیامت معنا نداره. لذتی که در قیامت یک بهشتی میخواهد بچشد، او لذتش باید یا ابتهاج ذاتی باشه یا ابتهاج صفاتی باشه، و این تقسیم بندی رو جناب مرحوم شیخ در نمط هشتم اشارات میکنه. اگر لذت به ابتهاج ذاتی عقلی بخواهد برگردد، در اون موطن ابتهاج عقلی اصلا صورت نیست،
شکل نیست، شکل درخت مطرح نیست، شکل آب مطرح نیست، شکل نهر مطرح نیست، شکل میوه مطرح نیست، شکل حورالعین مطرح نیست، چون برای اینکه لذت لذت عقلیه است. حالا ببینیم که وقتی رسیدیم به بهشت و لذت بهشتی رو میخوایم دنبال کنیم، آیا لذت بهشت رو فقط میخواید در همین لذت حسیه محدود کنید، یا به لذت مثالی متوقف بشید، یا بالاتر به لذت عقلی هم باید کشیده بشه؟ اگر در حد لذت حسیه و لذت مثالی هست، خب باید به اینها گفت که همینجا به فرمان بچرن، دیگه نیاز نیست به قیامت برون، چون قیامت چه معنا داره؟ همینجا مگه لذت حسیه نیست؟ مگه لذت خیالی نیست؟ یک میوه ای رو میخوریم میبینیم شیرینه، لذت حسیه است، و همین تخیل شیرینیش رو میکنیم راجع به اون میوه، میشه لذت خیالی. خب اگر این هست دیگه این همه قیامت بیاید معنا نمیخواد داشته باشد، همین الان که هست همین داشته باش، این نیاز نیست که تبدل بشه، مگر اینکه طور وجودی شخص عوض بشه، بخواهد این لذت حسیه را و لذت خیالیه را در موطن عالم مثال خودش به نحو قطع علاقه از عالم ماده بیابد. البته او شریفتره، اما همین اندازه میخواد متوقف بشه. ولی اگر بخواش بهش بگی لذت عقلی، اگر میخواهی در لذت عقلیه، چون عقل موطن بیشکلیست، عقل در او حد و اندازه به معنای مثال راه نداره، سنگینی و سبکی نیست، تجزیه و تقسیم نداره، شکل و حجم و رنگ و وزن و بو و اینها نداره، اصلا اضافه نداره، کم نیست، کیف نداره، اینا هیچی توش مطرح نیست. آیا قیامت اینطوری رو هم از قرآن میخواهید، یا فقط در حد یه قیامت حسیه و خیالیه میخواهید متوقف بشید؟ اینه که وقتی حکیم حرف از این حرفا میزنه، چون که موطن ادراک عقلی یک موطن بیغیدی است و نصیب هر کسی نمیشه، ولذا میبینید زود مخالفت برپا میشه. این امر مخالفت برای این است که اولا مخالفین در موطن عقل قرار نگرفتن تا اون ادراکات حقیقی کلیه نصیبشون میشه، و ثانیا در موطن مثال توقف فرمودن، هم عقل را تنزل دادن، هم در مرتبه مثال قعود کردن، بالا نرفتن، ولذا این یک گیر سنگینی است، اصلا یک کتلی است. ولذا مرحوم آخوند در اسفار می‌فرماید که اکثری افراد اجتماع، حتی اونهایی که درس خونده‌های متعارف اجتماعشون هم هستن، اینها در حد سبیان العقولند، یعنی عقل دارن اما عقلشون هنوز یک عقل کودکانه است. همینطوری که یک کودک وقتی به حرف در بیاید میگه این خدایی که شما میگید، این خدا این آسمون رو چجوری نردبون گذاشته رفته اون بالا ساخته، این همه قدش بلند بود که تونست اون آفتاب رو اونجا جا بذاره، اونم او رو نخ کشنده به کجا مثلا وست کرده، اینا رو چرا این حرفا رو میزنن؟ برای اینکه میخواهد تعقل کند، اما نه در موطن عقل قرار گرفته، بلکه در موطن خیال و در موطن حس توقف کرده. این توقف در موطن حس و نرسیدن به مرتبه عقل و مسائل عقلی رو تنزل دادن در مرتبه حس فقط فهمیدن، این یک کتلی شده که اکثری را از فهم حقایق قرآن باز داشته است. ولذا خیلی از سوال و جوابهایی که در مسائل علمی آدم پیش میارن، میبینه که هم خودش سوالات کودکانه میکنه، هم خیلی از سوالات دیگران رو که پیدا میکند مییابد، میبیند سوالات بسیار سوالات سطحی و ابتداییه، که حالا انشالله خودتون در موطن این گونه سوالها قرار بگیرید، ببینید چقدر مشکلات داره آدم به این سوالها تازه چجوری جواب بده. اولین گیری که آدم در جواب این سوالها داره اینه که بخواید تنزل بدی اون حقیقت رو در قالب مثال براش پیاده بکنی، اون میفهمد، اما هرگز به اون مطلب در موطن عقل که نمییابد، باز همون موطن مثال و خیالش رو میگیرد. اینه که همیشه این گرفتاری هست. حرف آقایان فلاسفه اینه که در فهم قرآن تعالو دارن، بیایید آیات قرآن را در موطن عقل هم بفهمید، ببینیم آیا قرآن فقط برای ادراکات حسی آمده است یا برای ادراکات خیالی آمده، یا آیا قرآن برای ادراک عقلی و فوق طور عقل هم آمده است. اگر برای ادراک عقلی آمده است، ادراک عقلی در موطن عقل همینی که الان در این درس گفتیم، نه مثال توشه، نه شکل و حجم و وزن در اوست و نه اضافه در او هست، نه کم داره، نه کیف داره، هیچ گونه از اعراض نهگانهی که در فلسفه توش مطرح شده است در اونجا مطرح نیست. فقط به بخش جوهر برمیگردن. در بخش جوهر هم توش ماده نیست، صورت نوعیه جسمیه هم نیست، صورت نوعیه شخصیه هم، صورت شخصیه هم نیست و صورت خدمت شما عرض کنم که به هر حال جسمانی به انهای گوناگونی که در فلسفه هست مطرح نیست. فقط و فقط در اون موطن مقام جوهریت عقلی مطرحه. اگر کسی رسید به مسئله جوهریت عقلی، به حقایق عالم عقلی قرآنم راه پیدا می کند. اما اگر نرسید به مرحله تعقل ادراک معانی کلی مرسل، از مرتبه فهم کلی قرآن بی بهره است. فقط قرآن رو در موطن مثال و در این موطن، حالا وقتی که ازش سوال پیش میاد میگه این قیامتی که شما میگید جای اون مکان او کجاست، این سوال چرا پیش میاد؟ این سوال برای این پیش میاد که ایشون مسئله قیامت عقلی را آورده داره در قیامت در مرتبه شکل و حجم و رد رنگ و وزن و سنگینی و سبکی و مکان و زمان داره مطرح میکنه. سر طرح این سوال اینه که هنوز ادراک عقلی حاصل نشده، ولذا حرف از زمان پیش میاد، حرف از مکان پیش میاد. نمیگم که این سوال غلطه، سوال در مرتبه نازل است، بخوای پیادش بکنی ایشون در حد همین مرتبه مثال و ماده و طبیعت این جواب رو میفهمه، در مرتبه عقل باز نمییابد. بازم اگه یه حکیمی حرف عقلانی رو بزند میگه از هیچ جای آیه قرآن یه همچی چیزی برداشت نمیشه. چرا برداشت نمیشه؟ برای اینکه ایشون با دید عقلی به قرآن نگاه نکرده، ایشون فقط با دید مثال به قرآن نگاه کرده. این دید مثال، این برای اکثری عموم افراد بشره که و تلک الامثال نظره به حال ناس، و قرآن هم خیلی زیرکانه فرمود ما مثالها را برای ناس آوردیم. اونهایی که عالمند عاقلند به تعقل این مثال بپردازند، که به تعبیر شریف است آقا که مثال این قشرش پوستش مال ناسه، اون لبش عقلش مغزش مال متعقلین و مال عقلاست. اونها باید به دنبال تعقلش بروند تا انشالله فردا. الحمدلله.